جلسه ششم از مبحث محافظه‌کاری، قتلگاه انقلاب، تحول خواهی، گام دوم انقلاب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب وعده دادیم که یک مقدار در مورد موانع تحول پذیری صحبت بکنیم، با اینکه تحول دوست داشتنیه برای انسان، تغییر برای انسان مطلوبه، ولی انسان‌ها معمولاً تن به تغییر یا تحول نمیدن و یا آنقدر سستی میکنن که دیگه فرصت‌ها رو از دست میدن، امکانات رو از دست میدن برای تغییر یافتن. خب چرا این وضعیت پیش میاد که انسان‌ها تحول گریز میشن؟ البته یه مرحله بالاتر از این هم هست و اون اینه که انسان‌ها تحول ستیز هم میشن. اول عافیت جویی میکنن، بعد دشمن میشن با هر کسی که بخواد اونها رو به تحول وادار بکنه. واقعا نمونه برجسته کسانی که دشمن شدن با تحول مردم کوفه هستن که دشمنی میکردن. دشمنی کردن خیلی کار سختیه، یعنی عجیب به نظر میرسه. آه تحول نمیخوای؟ نخواه، برو دنبال کارت، ما هم میریم دنبال کارمون. نه، ما شما رو به قتل میرسونیم یا ابا عبدالله، برای اینکه مبادا بویی از تحول و تغییر که ممکنه برای ما خطری و فداکاری لازم داشته باشه به مشاممون برسه. خیلی عجیب بودن جریان مردم کوفه. در واقع خداوند متعال نشون داد که اگر میدون رو باز بگذاره برای تحول گریزی، ببینید چجوری تبدیل میشه به تحول ستیزی. بریم سراغ این که چی میشه آدم ها نسبت به تحول بی تفاوتن، حتی گریز پیدا میکنن از تحول یا ناتوان میشن از اجرای تحول، اجرای تغییر. یکی از دلایل بسیار مهمش اینه که انسان‌ها باور نکردن در دنیایی زندگی می‌کنن که این دنیا محل درگیریه، محل دشمنیه. دشمن ما قبل از ما آفریده شده. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که وجود دشمنی رو در دنیا در حیات بشر انکار می‌کنن. خدا عذابشون رو زیاد کنه، نابودشون کنه، کسانی رو که انسانها رو فریب میدن با دم از دوستی و صلح زدن، که البته دوستی و صلح فوق‌العاده دوتا مفهوم خوب هستن. با دم از دوستی و صلح زدن یه جوری میخوان القا کنن که هیچ دشمنی وجود نداره، هیچ درگیری وجود نداره. اینجوری آدم‌ها رو سست می‌کنن، اینجوری آدم‌ها هوشیار نمی‌شن. در زمان جنگ ما می‌دیدیم برای اینکه بچه‌ها رو برای عملیات آماده کنن رزم شبانه می‌گذاشتن. رزم شبانه این بود که وسط خواب بچه‌ها یه عده‌ای که از قبل قرار داشتن توسط فرمانده‌ها حمله می‌کردن به چادرها و با تیراندازی، حالا البته تیرهای هوایی می‌زدن، رعب و وحشت ایجاد می‌کردن، یک درگیری مصنوعی درست می‌کردن تا تازه از چادرها که بچه‌ها در می‌اومدن از اون خواب بیرون و پوتین‌ها رو می‌پوشیدن و اسلحه‌ها رو برمی‌داشتن و حرکت می‌کردن، تازه می‌دونستن بچه‌ها که این رزم شبانه است و باید برن با صحنه‌های وحشتناکی روبرو بشن، به دلیل اینکه بچه‌ها دشمنی، درگیری رو باور کنن، حس کنن. یه بار با هم تمرین کنیم. در روایات هست امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندانشون تمرین رزمی میدادن، تمرین مقابله با دشمن میدادن. کودکان هم همین طور هستن، کودکان هم از دعوا، از جنگ به عنوان یکی از بازی‌های رایج خوششون میاد. این در طبع کودک قرار داره. البته آموزش دادن وحشیگری، ظلم، اینا خیلی چیز بدیه، ولی درگیری و اینکه کسی بتونه از حق خودش دفاع بکنه و بتونه رقابت کنه، رقابت نه در یک جهان آزاد که این دروغ بزرگی است که میگن مثلا نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی میگه خب رقابت آزاد، در حالی که اونجا واقعا رقابت آزاد وجود نداره، یک رقابت به تعبیر آیت الله شاه‌آبادی وحشیانه وجود داره و در واقع رقابت نیست دیگه، دشمنیه. حالا من میخوام کلمه رقابت رو ترکیب بکنم با دشمنی. ما با دشمنانمون در رقابتیم کی تپه‌های بیشتری رو بگیره از این سرزمین‌هایی که در مقابلش هست تا بتونه فرصت بیشتری برای بهره برداری، فرصت بیشتری برای ایجاد امنیت پیدا کنه. ما در یک جهان پر از درگیری حق و باطل قرار داریم. اینو آدم باید باور کنه. اینو باور نکردی سست میشی، شل میشی، دیگه دنبال تغییر اساسی نیستی، دنبال تحول نخواهی بود. این آمادگی، استحکام درونی انسان برای پذیرش تحول، اینکه آدم سست نباشه، این خیلی اهمیت داره. حالا ما جدای از دشمن بیرون، یه دشمنی هم داریم به نام ابلیس که دشمن بیرون ما رو هدایت میکنه، و یک دشمن دیگه هم داریم در درون نفس خودمون. اصلا ببینید جهان، جهان درگیریه. شما تنها هم باشی خدا برات دشمن قرار داده. اعدا عدو کل نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توه، جان توه که در آغوش توه، باید با او مبارزه کنی. ببینید اگر کسی به ما یه جوری دنیا رو معرفی کرد، یه جوری زندگی رو معرفی کرد که توش دشمنی نیست، این یا ساده لوح و احمقه یا پلیدترین دشمنیه که میخواد سر ما رو کلا بگذاره. ما هر لحظه در حال نه از دست دادن فرصت ها، بلکه بالاتر از اون در حال مواجه شدن با دشمنی ها و دزدی ها هستیم. ما هر لحظه در حال این وضعیت هستیم که داره در حق ما خیانت میشه. ابلیس اصلا تا نابودمون نکنه ولده میکنه. خداوند متعال 25 مرتبه تو قرآن هی تأکید میکنه آقا این شیطان دشمن شماست، من بهش قدرت دادم، من بهش نفوذ در شما رو دادم، من بهش امکان اینو دادم که پنهان بشه در وجود شما، من بهش امکان رو دادم که از شما خبردار باشه. این خیلی دشمن قهاریه. خودتو جمع کن، برای مبارزه آماده کن. ببینید ما باید بپذیریم جهان، جهان پر از دشمنی است، پر از درگیری است. اینو اول باید بفهمیم، جا بیفته برامون. بعد تو این آموزش‌های مدرسه‌ای باید مرحله به مرحله این درگیری رو بهش یاد بدن که مرحله اول درگیری اینه، یه نوع دیگه درگیری اینه، یه نوع دیگری، سطح بالاتر درگیری اینه. و این جوانی که داره رشد میکنه، یه وقت با خیال خام رشد نکنه، دشمنان خودش رو ببینه، از دشمن درون تا دشمنی مثل ابلیس که قبل از ما خلق شده، تا دشمنهای بیرونی. دشمنهای بیرونی کیا هستن؟ بالاخره حالا به تعبیر قرآن کافران و منافقان، که هر کدوم هم به معنای قشنگی داره. کفر یعنی چی؟ یعنی کسانی که حقایق رو انکار میکنن، نمیخوان حقایق رو ببینن. وقت تو هم میبینی حقایق رو، میخواد تو رو کور کنه، میخواد تو رو بکشه، میخواد سر از بدن تو جدا بکنه. کافر یعنی این. حالا مثلا یک کسی مثلا پدر مادرش مسیحی بودن یا یهودی بودن، تو اون خونه بزرگ شده، فکر میکنه مثلا بله هر کی باید یه دینی داشته باشه، ما هم یه دینی داریم، اونو ما محل درگیری نمیدونیم. ولی یه کسی که میاد یه حقیقتی رو انکار میکنه، خصوصا حقایق کلیدی عالم رو، این کم کم به دشمنی میفته با کسانی که این حقایق رو انکار نمیکنن، میپذیرن، عکس العمل مناسب میخوان نشون بدن، این میخواد اونو بزنه. آدم مؤمنایی که از مشکلاتشون اینه که اینو خیلی دیر میفهمن، چون خودشون نمیخوان کسی رو بزنن، چون خودشون نمیخوان سر کسی رو ببرن، چون خودشون با کسی دشمنی ندارن، خیالشون خیال خام برشون میداره، فکر میکنه کسی با او دشمنی نداره. در یک روایتی آمده که چرا حضرت آدم فریب شیطان رو خورد، در یک روایتی آمده شیطان قسم خورد و یا تحلیله، بله نه روایت فکر میکنم، یا یکی از مفسرین فرمودن، ولی به احتمال زیاد روایته، میفرماد که شیطان قسم خورد و آدم تا اون موقع ندیده بود کسی قسم بخوره و دروغ بگه، اصلا این تو نرم افزارش نبوده، فکر میکرده خب کسی قسم بخوره حتما راست میگه دیگه. بعد خدا میفرماد آقا من که به شما گفته بودم این دشمنه، شما نسبت به دشمن چرا حساسیت خودتو کم کردی و قضاوت‌های معمولی کردی نسبت به او؟ اگر کسی بفهمه با دشمنی روبروه، دشمن فعاله، دشمن داره هر لحظه علیه تو کار میکنه، وقت خودتو جمع میکنی برای دفاع از خودت، آماده میشی برای گرفتن سرزمین‌های بیشتر، فرصت‌های بیشتر که بتونی به دشمنت حمله کنی، دشمنتو نابود بکنی، حاضری هر تغییر و تحولی رو بپذیری، چابک بشی و الی آخر. ببینید دوستان من، ما از تحول در یک خلأ صحبت نمی کنیم. در یک خلأ آدم از تحول صحبت بکنه، ممکنه طرف بگی که ولمون کن حالا، تو هم گیر دادی یا بزن داریم زندگیمونو میکنیم. یعنی خیلی سخت میشه آدمها رو مجاب بکنیم برای تحول وقتی انسانها فضای زندگی خودشون رو درک نکنن. الان شما نگاه بکنید، یه لبنیات میفرستی تو عراق، یه دفعه سعودی ها میرن به عراقی ها میگن چی؟ میگن آقا ما بهترین شرکت های تولید لبنیات رو، صنایع لبنی رو برای شما با بهترین گاو های شیرده با سرمایه گذاری عالی میاریم. این هم میگه خب خیلی خوبه. یعنی حاضرن برن کشور عراقی رو که خراب کردن آباد کنن. برای چی؟ برای اینکه ما تجارتمون اونجا سود نده. مثلا ما میافتیم توی پتروشیمی، تو هر زمینه ای یه ذره میریم جلو، دشمنان میان همسایه های ما رو تقویت میکنن، رسما وام های خیلی عالی میدن و توسعه پیدا میکنن. مثلا ترکیه قبل از دوران دفاع مقدس شما ببینید چه قدر آبادانی داشته، بعد این ترکیه چقدر بعد از انقلاب و در جریان رقابت با ایران اسلامی تقویت شد توسط غربی ها. اونا دنبال آباد کردن هیچ سرزمینی نیستن، خودشون هم چون اون وابستگی های کلیدی و اساسی هست، این قدرت رو علل قاعده ندارن، مگر اینکه اونها تحت برنامه شون باشن. مثلا کره جنوبی رو ببینید چجوری آمریکایی ها حمایت میکنن برای تقویتش، چون یه پدیده‌ای به نام کره شمالی هست. دنیا دنیای رقابته، نه رقابت آزاد منصفانه مثل کشتی گرفتن یا فوتبال بازی کردن، رقابت کاملا توأم با دشمنی و وحشیگری و به قصد نابودی. آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که اصلا دشمنان ما استعمار انگلیسی ها اینا به کمتر از نابودی ما رضایت نمیدادن، رضایت نمیدن. بعد حالا تعابیر ایشون من الان دقیق یادم نیست، ولی شبیه به این که کاش مثلا راضی میشدن ما فقیر باشیم ولی زندگیمونو بکنیم. بابا این دشمنی و سبائیت وجود داره، تو هی تو ذهن خودت میری میگی که آخه چرا دشمنی بکنه، خب من باش نجنگم اون با من کاری نداره دیگه. مثلا ما همین امروز رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسیم تموم میشه، همین مشکلات حل میشه. همین امروز حزب الله لبنان رو بی خیالش بشیم تموم میشه، یعنی با ما موافق میشن. ای بابا ما که انگیزه دشمنی چیزی جز این موارد نبود، شما هم همه رو اصلاح کردید. خب میرسیم به جاهایی که اصلا شما دلیل دشمنی رو متوجه نمیشید، مثل اون کودکانی که تو سوریه زجه میکشیدن چرا سر ما رو میبرید، مثل اون جوانایی که هزار تا هزار تا به گلوله بسته میشدن و اینا تعجب میکنن آخه شما هموطن ما رو برای چی دارید میکشید، ما داشتیم با هم زندگی میکردیم. آثار باستانیشون رو نابود بکنن، همه چی همه چی، آخه برای چی دیگه؟ مثل اون قذافی احمق که در مقابل آمریکایی‌ها همه جور کوتاه اومد تا اونا همه جور نابودش بکنن. اصلا این چه خیلی عجیب و غریب، اینا جلو چشم ماست. ما در یه همچین عرصه‌ای داریم زندگی میکنیم. ببینید کسانی که رقابت رو معناشو میفهمن آدمای حساسی میشن، رقیب رو مطالعه میکنن. دیدید تو این تیمای فوتبال میگه ما رقیبمون رو بررسی کردیم، فیلماشو با هم نشستیم دیدیم و خوب میشناسیم رقیبمون رو، میدونیم تو زمین میخوایم چیکار کنیم، میریم حالا حسابشون رو میرسیم. حالا اینا رقابت دوستانه است، رقابت آزاده. کسی شکست بخوره او رو مثل بازی‌های گلادیاتورها نمی‌کشن، ولی این جهان جهانی است که محل رقابت وحشیانه است. ما چجوری باید الان به خودمون بیایم؟ واقعا اگر اقدام نکنیم برای ایجاد تحول در جامعه در زمینه‌های مختلف که نمونه‌هاشو از سخنان مقام معظم رهبری به شما عرض کردم، اگر همت نکنیم نابود میشیم، نابودمون میکنن. ما اگر حالا ببینید این عبارت های بنده رو ممکنه بعضیا مبالغه آمیز تلقی کنن، ما یا بهترین کشور دنیا میشیم یا نابود میشیم. ما یا الگوی زندگی خوب برای جهانیان میشیم یا نابود خواهیم شد. بحث مرگ و زندگیه. این که مثلا گفته میشه یه عده‌ای رفتن از مسلمان‌ها توی جزیره‌ای، بعد برای اینکه خوب بجنگن گفت کشتی‌ها رو همه رو آتیش بزنید، حالا یا میمیریم یا اینجا رو فتح میکنیم. این تو روانشناسی روش کار شده، میگن این یکی از راه‌های بسیار مهم برای با اراده کردن انسان‌ها، انگیزه مند کردن انسان‌ها و حرکت انسان‌هاست و شوق در انسان هاست. ما در معرض نیستی و نابودی هستیم، شوخی نداره. در هر سه مورد دشمنانی که گفته شد، دشمن نفس، دشمن شیطان و دشمن بیرون، این دشمن بیرون الان که دیگه اصلا درگیری ما خیلی واضح تر از هر زمان دیگه ای تو تاریخه. دشمنان ما تو چه وضعیتی هستن؟ من به شما عرض میکنم دشمنان ما کنار ما نمیتونن زندگی میکنن، یا نابود میشن یا بر ما پیروز میشن و ما رو نابود میکنن. بحث مرگ و زندگی برای دو طرفه، معلومه اونا چجوری با ما میجنگن، ما هم همینجوری داریم با اونا میجنگیم. ببینید دوستان من، یکی از دلایلی که با این که انسان تحول رو دوست داره اما همت نمی کنه برای تحول، انگیزه نداره، ذهنش خوب کار نمی کنه، اصلا راه ها رو باز نمی کنه، اینه که دشمن رو نمی بینه و و دیدن دشمن یکی از وجوه انقلابیگریه. یکی از وجوه حضرت امام این بود که تو تمام سخنرانی‌ها شما می‌بینید دندون قروچه می‌کنه نسبت به دشمن. و مقام معظم رهبری هم همینطور مدام داره دشمن رو به ما نشون میده که آقا این دشمن بهش نگاه بکنیم موجب اتحاد ما میشه با هم دیگه، موجب قدر، موجب دیدن امکانات میشه، موجب قدرت برنامه ریزی میشه برای ایجاد تحول. ما یه زمانی توی عملیات بیت المقدس صبح عملیاتی بود که دیگه همون سوم خرداد بود که دیگه خرمشهر آزاد شد، صبح زود از شب عملیات شده بود و سنگر به سنگر به اصطلاح بچه‌ها زده بودن و رفته بودن جلو. ما حس می کردیم، اتفاقا من با یه یگانی بودم که یگانهایی که از کنار جاده اهواز خرمشهر داشتم وارد خرمشهر می شدم، دیگه ما از یه جایی به بعد دیدیم صدای تیراندازی کمتر میاد. ما هم همجوری داشتیم می رفتیم، نگو ما داریم تو دل دشمن پیشروی می کنیم. حالا یه ناهماهنگی شده که کسی نبوده بگه آقا تا صبح تا اینجا وایسید، بعد مرحله بعدی رو مثلا ظهر می ریم، بعد از ظهر می ریم، شما زیادی دارید میرید جلو، اون جبهه های کناری انقدر نیومدن جلو. تو شب که نمیشه شهر رو فتح کرد، شاید هم همون صبح همه میرفتن همه چی تمام میشد، ولی شما میدونید چند هزار، من 15,000 چند هزار تو همون روز اسیر شدن. خب چون حالا شاید اونا هم به سطوح اومده بودن، اونا هم دیگه انگیزه جنگیدن نداشتن، یا تو محاصره افتاده بودن، یا بچه‌ها کارو تمام کرده بودن، قدرت نمایی کرده بودن در فتح المبین و بیت المقدس پشت سر هم دیگه. حالا به هر حال چون دو مرحله قبل از عملیات خرمشهر، قبل آزادسازی خرمشهر در دو سه هفته قبلش انجام گرفته بود و بچه‌ها موفق شده بودن تو اون دو تا مرحله، دردسرتون ندم، هوا گرگومیش بود و بچه‌ها هم راحت انگار دیگه کم کم یواش یواش هم می‌رفتن و اسلحه هم پایین و نمازاشون هم خوندن یکی یکی و آقا دیگه مثل این که اذان شده و هوا داره روشن میشه و اینها، همجوری بازم داشتیم میرفتیم جلو. یه دفعه دیدیم یه بیسیمچی داره از پشت سر ما میاد داد میزنه زیادی رفتید جلو، برگردید عقب، برگردید عقب، که آقا مثلا ما وسط سنگرهای دشمن هستیم که اینا الان بلندشم ما رو رگبار ببندن، واقعا جمعیتشون بیشتر از ما بود، همه رو نابود میکنن. خب ما شروع کردیم به عقب اومدن، ولی ایشون ما رو هول میکرد، یا برید برید سریع برید سریع برید. ما شروع کردیم یک کمی دویدن، آقا تا ما یک کمی دویدیم تیراندازی ها از همه سنگرها شروع شد. آقا حالا وایسیم اینا رو بزنیم یا بریم همینجوری پشت به دشمن رو به میهن؟ گفتن نه برید. ما شروع کردیم به دویدن، همه بچه ها از اون دویدن بعدن حرف می زدن که این سریع ترین دویدن توی طول عمر ما بود، یعنی ما هیچ وقت اینقدر سریع ندویده بودیم، اصلا یه چیز دیگه ای شده بودن همه بچه ها، دشمن رو حس می کردن، در آستانه پیروزی بودیم، در آستانه فتح بودیم. این بچه ها هم که داشتن عملیات می کردن همه عملیات های گذشته رو، ولی خب بودن آقا شما زیادی اومدید جلو، برگردید الان اینجا تو محاصره اید، نجات بدید خودتون تا بعد. خلاصه حس کردن دشمن در ما انرژی تولید کرد. البته این داستان داستان کل جنگه، حس کردن دشمن در بچه ها چه انرژی تولید کرد. در موارد دیگه هم همین طور بوده. این که میگن یه مسئول باید انقلابی باشه، این که آه از آقا میفرمان جوان مؤمن انقلابی، انقلابی یکی از ویژگی‌هاش اینه، انقلابی معنای ایدئولوژیک به معنای خاص نداره که شما برگردی بگی که نه من که اونجوری مذهبی نیستم که بخوام اونجوری انقلابی باشم، من که اینجوری شهادت طلب نیستم که بخوام اونجوری انقلابی بشم، من که اونجوری حزب اللهی نیستم که حالا بخوام اونجوری حزب انقلابی بشم. آقا انقلابی بودن یعنی چی؟ یکی از وجوه بسیار مهمه انقلابی بودن اینه که دشمنتو حس کنی. دشمنتو حس کنی 50% کار جلو رفتی. جمع میکنی خودتو، حساس میشی. آقای بازرگان که حضرت امام به خاطرش از مردم عذرخواهی کرد که من از ملت شریف ایران عذرخواهی میکنم که ما به اینا میدان دادیم، یکی از ویژگی های برجستش این بود که وجود چیزی به نام دشمن رو انکار میکرد، هم در داخل هم در خارج. در خارج میگو آقا شلوغش کردید، آمریکا اینجوری نیست که حالا، یعنی بالاخره تقلیل میداد دشمنی او رو و تقلیل میداد مکرهای او رو. برای همین چند بار مذاکره کردن مخفیانه که حضرت امام فرمودن. و بعد مجاهدین خلق و تروریستا رو همه داشتن میدیدن، آقا درسته اینا فرزندان این مرز و بومن ولی وطن فروشن، میکشن جوانای دیگر رو. نه آقا اینا همه فرزندان ما هستن. این حرفا چیه میزنی؟ که حضرت امام تو اون سخنانشون درباره نهضت آزادی فرمودن فرزندان عزیز مهندس بازرگان. چه خون جگری امام خورده بود، از این لحنش کاملا پیدا بود. آقا چرا ما نمیخوایم دشمن رو باور کنیم؟ خب هست دیگه، چرا میخوایم این کارش بکنیم؟ بعضیا میخوان دشمن رو تبدیل کنن به دوست. حالا بعضی از دشمنها به دوست تبدیل میشن، درسته، این انکار نمیشه کرد، بر منکرش لعنت، ولی همه دشمنها تبدیل نمیشن به دوست. بعضی از دشمنها دشمن تر میشن، وحشی تر میشن. اینو باید باور کرد. شما در تاریخ همین 100 ساله اخیر میبینید کی باورش میاد؟ 1/3 ملت ایران و انگلیسی های خبیث این آب خوردن با قحطی مصنوعی که ایجاد کردن کشتن. ما اینا رو تسویه حساب نکردیم. خدا لعنت کنه کسانی رو که وجود دشمن رو انکار میکنن. اصلا وقتی که شما وجود دشمن رو باور کردید اتفاقهای متعددی میفته. این طرح خداست. یکی از خوبان جالبه، من وقتی شنیدم خیلی لذت بردم و بعد تأمل کردم دیدم چقدر دقیقه. صفحه اول سوره حمد، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بیا از غضب تو سوره حمد سخن به میان میاد، میری سوره بقره همون آیات اول، در بهترین قصه های قرآن، قصه حضرت یوسف دعواست، در قصه حضرت مریم دعواست، میان به حضرت مریم تیکه میندازن، حضرت مریم در مقابل اونا میفرماید ای کاش من مرده بودم اصلا. اینا کیان آخه؟ البته حالا در مقابل اونا نمیفرماید، در اون شرایط سخت خودش میفرماید. مدام پیغمبرها با دشمنان خودشون مواجهن، مدام تهدیدهای خدا علیه دشمنان. آقا کسی از این حرفا خسته میشه قرآن نخونه؟ بری یه کتاب دیگه بخونه، بعد چه میدونم. اینقدر نمونه هاش زیاده که آدم نمیتونه مثلا یکی دو نمونه بیاره بگه ببین یکی دو نمونه برجسته. اینها فراوان دیگه، آخرین آخرین آخرینش کمترین نوع درگیری رو برمیداره اعلام میکنه، به من پناه بیار از دشمنی هایی که از انسان های دیگه به تو صورت میگیره و حسادت میکنن به تو، به من پناه بیار. معلومه که زندگی انسان سراسر در درگیریه. الان من به خود شما عرض بکنم، شما در متن یه درگیری قرار دارید، هیچ کس شما رو خام نکنه. یه فیلم سینمایی، یه سریال که شما رو دچار فراموشی کرد نسبت به درگیری با دشمن، اون حتما داره به شما خیانت میکنه. ممکنه آمدانه نباشه این خیانت، ولی خیانته. من نامه لم ینم عنه، امیرالمومنین علیه السلام در آخر اون سخنان خودش در نامه 62 نهج البلاغه میفرماد کسی به خوابه دشمنش که نسبت به اون نمیخوابه، که اون بیداره میاد لهت میکنه.
اصلا ماجرای بعثت پیامبر اکرم شما نگاه بکنید در تاریخ، تو متن درگیری شروع شد، اعلام تبلیغ عمومی پیامبر اکرم این بود با این آیه قرآن، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. این آیه ای بود که مفسرین میفرماد با این دعوت پیامبر علنی شد بعد از 3 ماه. فاصدع یعنی چی؟ فاصدع یعنی بگو ولو موجب درگیری بشه، و اعرض عن المشرکین اعراض کن. اعراض قهر، احراز اعراض مقابله کردنه. ما برای اینکه اهل تحول باشیم باید به دشمنان خودمون نگاه کنیم چی کار دارن میکنن. چقدرم جالب، حالا ممکنه بعضیا این قسمت‌های ماجرایی که من عرض کردم تا الان یه مقدار تلخ و سخت بپندارن، ولی رفقا این دشمنان ما اگه بزنیمشون حقشونه، بشریت رو نجات دادیم، مردم اروپا و آمریکا رو هم نجات دادیم. اگر ما دشمنانمون رو بزنیم حقشونه. اینا همونایی هستند که این بمباران‌های نامحدود رو برای مردم یمن، کودکان یمن که جلو چشم ما نیستن انجام میدن، اون تروریست‌ها رو تربیت کردن، واقعا حقشونه اگه بزنیمشون. اگر نزنیمشون بدتر با ما عمل میکنن، رو که گفتم. اولا اگر بزنیمشون حقشونه، ثانیا خیلی آسونه زدنشون. دیدی که راحت زدیم. بعضیا نفهم بودن، کافر بودن به قدرت مؤمنین، به نصرت الهی. اونا هم دیگه فهمیدن دیگه، میتونیم بزنیم، فقط خودمون رو جمع کنیم. اصلا دشمن ما زمین خورده است، اصلا آمریکا عددی نیست مقابل ما. فقط یادمون نره این دشمن رو باید الان مار زخم خورده است، بدتر شرایطش، ولی زدنش اصلا یه سرگرمیه دوستان من، سرگرمی. یه زمانی ما گفتیم آقا بیاید، با رفقا گفتم بودجه کلانی میخواد نداریم، حالا نمیدونم از اون زمان 10 سال گذشته، گفتیم که بیاید یه بازی آنلاین درست بکنیم، نه بازی آفلاین، برای گرفتن، در واقع برای آزاد کردن ایالت‌های آمریکا از دست اون رژیم دیکتاتوری منحوس سرمایه‌داری. و حالا سرمایه‌داری هم نیست اصلا، اونا به سرمایه احترام نمیگذارن، اونا به صهیونیست‌ها احترام میگذارن. سرمایه‌دارای دیگه که مقابل صهیونیست‌ها بیستن سرشون رو میبرن، اونا حتی احترام به سرمایه‌داری هم نمیگذارن. خب بیاد یه بازی آنلاین درست بکنیم، شروع کنیم، بچه‌ها میخوان سرگرم بشن با درگیری، با نجات بخشی، با آزاد بخشی، با اینها درگیر بشن، بدونن یه دشمنی هست. حالا بنده اینا رو نگم، خیلی مهربون تر صحبت بکنم دیگه، بعد بچه ها تو بازی های کامپیوتریشون نمیرن بشینن پای بازی هایی که توش درگیری هست. عزیز من، اینا تو خون انسانه، آدم دوست داره دشمنشو نابود بکنه. حالا چرا دشمن فرضی، دشمن واقعی تو بیا نابود کن. و من واقعا دارم میبینم چقدر مقام معظم رهبری دارن قصه میخورن از این که ما بخوایم دوچار سستی بشیم در مقابل این دشمن، نه تا دندان مسلح، دشمن بسیار وحشی، بسیار حیوان. مثلا شهید چمران درس میخوند، خیلی خوب درس میخوند، بعد میگفت چی؟ توی یکی از یادداشتاش نوشته که خدایا تو میدونی من برای چی درس میخونم، برای این که نمیخوام یه مسلمان از نظر علمی زیر دست کافرها باشه.
یعنی انگیزه خودشو با یک درگیری دریافت میکرد. الان کدوم پدر مادری میاد بچهشو با این انگیزه درگیری رشد بده؟ والا به خدا این انگیزه درگیری خیلی کمک میکنه بابا، به خدا قسم این روزه ها میخوان این درگیری رو در ما زنده نگه دارن. شما هر جلسه ای که یه روزه میشنوی، درسته این طرف یه حضرت علی اصغر فداش بشم هست، اونور یه هرمله هست، درسته اینجا یه حسین مظلوم تشنه لب هست، اونور یه عمر سعده، درسته اینجا یک حسین سر جدا هست، اونور یه شمره. یعنی مدام شما توی مت، یعنی عاطفی ترین جلسات ما چه طراحی کردن، چه هزینه ای دادن که پرشورترین و لذت بخشترین جلسات ما حکایت مکرر یک درگیریه. اگه کسی رفقا این درگیری رو درک نکرد، انقدر شل میشه از تحول اصلا باشه حرف نزن، مسته، خوابه، بهش بگو آقا بلند شد بریم سراغ تحول. تحول چیه دیگه؟ میمیره اصلا اون دوتا کلمه رو. باید یه کسی کمکش بکنه این خودش رو جمع بکنه. الان تعابیر صریح تر به کار نبرم. عنصر انقلابی عنصریه که خودش رو در رقابت میبینه. باز دوباره عرض میکنم، بعضی ها خودشون رو در رقابت هم واقع بدبختی نمیبینن، میگن همه دوستن با ما، ای خدا فقط ما گفتگو کنیم سوء تفاهم برطرف بشه، آقا من چیکار کنم؟ وقت شما من میگی که آقا یه ذره عافیت طلب باش، یه ذره مخاطب برای خودت نگه دار، همه رو نزن. بابا به خدا من نمیزنم، اینا خودشون میان جلو تیر رس قرار میگیرن. تا همین چند قدمی اینجا آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه، من گفتم یه بار قصهشو اینجا بود جای دیگه بود، میاد میفرماد که توی برنامه تد بود، میاد اجرایی میکنه برای دانشجوها، میگه یه قصه ای هست، دو تا قصه هست، حالا من یکیشو نقل میکنم، اون یکی هم شبیه همینه. یه قصه ای هست از نظر ادبی هیچ ارزشی نداره یا ارزش چندانی نداره. خب ببین نداره، حالا یه قصه ایه که شما قصه میفرماید این قصه مهم زندگی منه، خیلی تاثیرگذار بوده رو زندگی من. خب ما میشنویم ببینیم چه قصه ایه، ولی یه قصه ای که مشهور نباشه یا باید خیلی حکمت داشته باشه تا حالا کسی کشف نکرده باشه و بعد بخواد روی شخصیتی تاثیرگذار باشه، یا باید خیلی قصه چرتی باشه، چون قصه هایی که از نظر ادبی در جهان مشهور میشن یه حکمتی دارن. ولی خب من با حسن ظن، من اتفاقا وقتی گوش کردم با کمال میل، با کمال رغبت شروع کردم به گوش کردن، ولی قصه شو من به شما میگم. ایشون فرمودن که یه قصه هست، خلاصش اینه، یه پسری فوتبال بازی کرده، تشنه شده، اومده توی خونه، حالا در یخچال رو باز میکنه، مثلا هیچ آب خنکی نیست بخوره تشنگیشو برطرف بکنه، میبینه دست خواهرش یه دونه پرتقال هست، میره اون پرتقال رو از دست خواهرش بگیره رفعتش بکنه. خب تا اینجا که اصلا اصول داستان خیلی به هم ریخته است، حالا با پرتقال میخواد رفعتش بکنه، حالا ما فرض میگیریم دیگه شیر آبم نیست و اصلا آبم قطع، اینا رو ما خودمون به داستان اضافه میکنیم داستان هلاک نشه. بعد میگه میره از خواهرش این پرتقال رو بگیره، خواهرش میگه نه من این پرتقال رو میخوام، و پرتقال رو نمیده، این اصرار اون اصرار، پرتقال میفته زمین، خواهره یه ور میره، برادره یه ور. حالا ما بازم فرض میگیریم اینا خیلی بچه های تمیزی بودن، خیلی با کلاس بودن، پرتقال میفته زمین دیگه، حتی پوستشو نمیگیرن بخورن، و اینجوری دیگه. حالا چجوری ما توجیه کنیم این داستان؟ من اگه این داستان رو به بچه‌م بگم، خب میگه ورمزش میخورد یا میگرفت زیر شیر، ولی خب
بچه‌های ما این خیلی باهوشن، خیلی این داستانو باور نمی‌کنن، منتها ایشون می‌فرماید این داستان خیلی مهمه تو زندگی من، همیشه جلو چشممه، عبارتشون اینه تو همون جلسه می‌فرماید. خب چی شد اون وقت بعدش؟ می‌فرماید که مادره اومد، دیدین دوتا ناراحتن هر کدوم یه گوشه، رفت سراغ پسره گفت تو چرا ناراحتی؟ گفت من تشنم بود اومدم، چیزی نبود جز این پرتقال بخورم، خواهرم این پرتقال به من نداد. رفت سراغ خواهره، تو چرا این پرتقال ندادی به ایشون؟ خواهره میگه که من این پرتقال داشتم پوستشو میکندم، پوست پرتقال رو میخواستم خلال کنم باش مربا درست بکنم. مادره میگه خب پس چرا با هم دعوا کردید، با هم گفتگو میکردید؟ تو که پوست پرتقال رو میخواستی، اونم که گوشت پرتقال رو میخواست. پس ببینید اگه گفتگو کنید با هم دعوا حل میشه. بعد با کمال تعجب من داشتم شاخ در میآوردم، گفت من تو دیپلماسی بین المللی هم این رو نصب العین خودم قرار دادم. بابا کاش حداقل به رقابت بازار شما معتقد بودید. اصلا دوستی دشمنی بی خیال، یه سوء تفاهم بین ما و خیلی از کشورهایی که دشمن ما هستن، یه سوء تفاهمه. اگه گفتگو میکردیم حل میشد. من هنوزم باور نمیکنم که ایشون جدی گفته باشه این حرف، ولی شما ببینید اون فیلم رو تو دانشگاه امیرکبیر ایشون صحبت کردن چند سال قبل، ببینید یه برنامه طنزه، یه برنامه جدیه. ایشون واقعا جدی میگه این داستان تاثیرگذار در کل زندگی منه؟ داستانش که داستان نیست، یعنی شما داستان قوی میخوای، داستان شنگول و منگول خیلی قوی تره. میاد بالاخره میگه، بالاخره حرفایی میزنن دیگه تو اون داستان، بچه‌ها هم بالاخره اون داستان باورپذیریشون بیشتره، گرگ میخواد بره رو بخوره، میاد خودشو به جای مادرش جلوه میده، بچه‌ها گوله میخورن، بعد دیگه خیلی معقول منطقی بار میلیون ها بار تکرار میشه این داستان. ولی این داستان ما به کدومی که بچه‌هامون بگیم؟ میگه خب رفت آب از شیر میخورد، خب پرتقال افتاد زمین ور میداش، خب اون یک کلمه رو میگفت، جنگ ها به خاطر نگفتن همین یک کلمه سوء تفاهم. یک صد هزارم درصد درگیری ها هم به خاطر سوء تفاهم نیست، درگیری های جدی عالم. آقا کی اهل تحول میشه؟ کسی که دشمن رو حس بکنه. دشمن رو حس نکنه با این نمیشه از تحول حرف زد. یا حالا باشه بعد، باشه بعدن نداره، تو تا بعدن رو بگی خوردتت مردنی، تو داری میگی باشه بعدن. دشمن در متن درگیری با تو به سر میبره، باید قوی در مقابلش عمل کنی. رفقا به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، من تعجب میکنم ما تو این 40 سال چرا مقدمات قطعی فرج حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو فراهم نکردیم؟ هیچی کم نیست جز سستی ما. جز کفر جاری در دلهای ما. کفر نسبت به چی؟ کفر همیشه نسبت به حقیقت محوری عالم یعنی پروردگار عالم نیست. اتفاقا کافرها خیلی هاشون مؤمنه به خدا، اصل وجود خدا رو و خلقت رو قبول دارن. قرآن میفرماید کفر نسبت به برخی از حقایق مثل همین که ما دشمن نداریم. یه بخش دیگه اضافه کنم به این بحث که با دقت بیشتری یه کمی روانکاوی بکنیم، این بحث رو ساده از کنارش رد نشیم، این نکته رو اضافه کنم. بعضیا در اثر ضعف روحی، در اثر ضعف شخصیت، ذهن خودشون رو یه جوری طراحی میکنن، فکرشون یه جوری تولید میکنه تحلیل هایی رو که در این تولیدات دشمن و وجودش انکار میشه، فراموش میشه، حذف میشه. میگه تو دچار توهم توطئه ای. بعضی ها ساده لوحن، بعضی ها ترسوان، بعضی ها ضعف نفس دارن. بهتره دشمن نباشه ها. خب بله، خب این که ما هممون قبول داریم بهتره دشمن نباشه، ولی هست. ولی چون این خیلی شدید میگه بهتره دشمن نباشه، میگه اصلا کی گفته دشمن هست؟ بابا چشمتو باز کن، اینا تو دشمنه دیگه. داداش من که نیست، دشمنه، اینا داره میزنه تو رو. نه نه، آیه چرا راحت میگه نه؟ بزرگترین کمک به انقلاب اسلامی از سوی استکبار جهانی احمق بیشعور، احمقا، این بود که اومد در اطراف ما افغانستان رو خراب کرد، عراق رو خراب کرد، تروریستای داعشی رو ریخت، این همه سر بریدن، صهیونیستا این همه فلسطینی‌ها رو کشتن، این همه جنایت کردن. اینا بزرگترین امداد الهی برای جامعه ما بود که ما بفهمیم عجب دشمنای بی‌حیثیتی داریم. و الا دوستی اهل بیت هم ما رو نجات نمیداد. وقتی شما دوستی اهل بیت رو داشته باشی، براءت از دشمنان اهل بیت نداشته باشی، کارت لنگه. با یه بال نمیشه پرید. این دشمنان خبیث ما انقدر احمق بودن، بدبختا رفتن داعشی ها رو به صف کردن، بعد از اون طرف دوربین فیلم برداری آوردن، با این دوربین هایی که حالت جرثقیل داره میره بالا و اینا، کارگردان آوردن. آقا کارگردان دستور میده کی سر اینا رو ببرید، ما میخواییم فیلم برداری کنیم، پخش میکنن. چقدر دشمن های ما احمقن بابا، کلی از آدمای خواب ما رو بیدار کردی تو، کلی منطقه رو به تحرک. خب میدونی اون چی فکر میکرد؟ فکر میکرد میترسونه همه میشینن عقب. بابا به جای اینکه بترسن همه، بعضیا بیدار شدن. تو چقدر نادونی. آمریکا میدونید که یک ذره شعور و هوش داشت، اون وقتی که می اومد افغانستان رو می گرفت آبادش می کرد، به حدی که ما تفریحی مردم اون برن افغانستان. بعد میگه عراق رو می گرفت آزادش می کرد، و آباد به معنای واقعی، اصلا نمی خواد اون کاری بکنه، اون بدبخت بیچاره اصلا کاری نمی خواد بکنه، مردم این کشور خودشون آباد می کنن. تو راست میگی آزاد کننده هستی، خب آزادشون کن، ولشون کن، بذار. چرا می کشیشون؟ چرا نابودشون می کنی؟ دشمن رو جدی بگیرید. اگه دشمن رو جدی بگیریم، جمع میکنیم خودمون رو. هیچ وقت آدم مثل صحنه جنگ خودش رو جمع نمیکنه، عزم و اراده پیدا نمیکنه، همت عالی پیدا نمیکنه. یا بعضی ها در اثر نفهمی دچار بفرمایید که سستی میشن، قدرت خودشون رو جمع نمی کنن، عزم نمی کنن. یا بفرمایید در اثر ترس و ضعف، ترس در مقابل دشمن، مرعوب شدن در مقابل دشمن، اینها همه موجب میشه که انسان به اصطلاح نتونه یک تحولی رو ایجاد بکنه. ما تو مدرسه‌مون به اساتید محترم میگیم اساتید محترم، شما باسوادتر از این دانش آموزها و طلبه ها هستید. خب اگه این سواد خودتو یه جوری به رخ این دانش آموز یا طلبه بکشی که این مرعوب بشه، مثلا سوال بی ربط بپرسه، یه پوزخند بزنی بهش، این چهار تا سوال دیگه شو نمیپرسه. یا مثلا بگی که حالا خیلی مونده تو اینا رو بفهمی، حالا تو بخون حالا فعلا، یعنی سوال بی ربطی کردی، مسخرهش نکردی ولی مثلا یه جور دیگه تحقیرش کردی. یا از خودت انقدر سواد سر این بچه ریختی که این دفعه مرعوب تو شد، آقای استاد معلم شما خیلی باسوادی، ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم اینجوری بشیم.
اگه مرعوب کنی بچه رو، جای شما استاد توی مدرسه نیست. سوال بی ربطی کرد، تشویقش میکنی، میگی عجب سوال خوبی، من اصلا فکر این سوال نکردم، چه جالبه، میرم ببینم چیه جوابش، خودت هم بررسی کن، جلسه بعد بیم ببینیم چیکارش کنیم. آقا این تشویق میشه، انرژی پیدا میکنه، تحقیر نمیشه، تمسخر نمیشه. یه دونه سوال دیگه مطرح میکنه، یه سوال دیگه مطرح میکنه. اگه سوالاش پرته، با نوع تحلیل کردن سوال و جواب برسونش به این که سوالش پرته، ولی تحقیر و تمسخرش نکن، بذار اعتماد به نفس پیدا بکنه. اینا اون چیزاییه که بچه رو اهل تحول میکنه. دوستان من، این بحث مرعوب شدن فقط در مقابل دشمن نیست، کسی که مرعوب بشه در مقابل استاد هم دیگه تحول علمی نخواهد داشت. بعضیا که تا بهشون میگی دکتر فلانی گفته است، این افتاده الان رو زمین، آقا اینو یکی جمع کنه، گفتی دکتر فلانی من افتادم، اسمش رو آوردی من مردم، دکتر فلانی کیه مگه؟ خب اونم مثل تو، تو هم مثل اون. یکی از این فیلسوفای غربی، حالا نیمه فیلسوفای غربی، یه جایی یکی از دانشگاه کسانی که تو دانشگاه‌های غربی رفته بود میگفت، میگفت رفتم ایران دیدم حرفای منو خیلی بیشتر از من اهمیت بهش میدن و چقدر جدی گرفتن، من خودم اینقدر نمیخواستم اینا رو بگم، چه شرح و بستی اونجا بهش دادن و فلانی گفته است. اون آقا خودش مسخره میکرد، آقا ما حالا همچین هم اینجوری نگفتیم. بسیاری از اندیشمندان غربی همین قصه براشون اتفاق افتاده. اینجا میبینی یه آدم با کلاس با شخصیت اومده میگه فلان فیلسوف در غرب گفته است. آره اون میخواسته بگوید یه چیزی، ولی اینقدری که تو تحویلش گرفتی، والا اون پدر جدش هم اینقدر تحویلش نگرفتن، شاگرداش هم اینقدر تحویلش نگرفتن، تو دیگه خیلی داری ملق میزنی براش، تو اینجور مرعوب شدی که دیگه نمیتونی اون رو نقدش کنی، دیگه نمیتونی حرف جدید بزنی. رفقا، جوونا، اگر اهل شعر هستید مرعوب حضرت حافظ علیه الرحمه نشید، مرعوب مولوی نشید، مرعوب فردوسی نشید. یقین بدونید این دنیا عرصه های بی نهایتی رو در مقابل شما خواهد گذاشت. این راه تحوله. من میگم مرعوب دوست نشو، تو مرعوب دشمن میشی. بعضی ها که مرعوب دشمن میشن یه دفعه دشمن رو انکار میکنن، میگه همه چیز سوء تفاهمه، دشمنی نیست. دوستان من، صلح و دوستی فقط با پیروزی حق بر باطل به دست میاد. من دیگه آیات قرآنشو برای شما نخونم، ولی یک روایت برای شما بخونم، خیلی خوبه. میفرماید ثلاثون، امام صادق علیه السلام میفرماید ثلاثون یحجزن المرء ان طلب المعالی، سه چیز هست که مانع میشه مرد، انسان، حالا مرد اینجا نمیشه مرء، حالا بس جنسیت نیست، انسان، از رفتن به مقامات عالی، فتح قله ها باز بمونه. قصر الهمه، همت کم. خب شما بگو همت کم رو چی از بین میبره؟ بفهمی واقعا یه دشمنی هست میخواد سرتو ببره، بفهمی اینو. و قلت الحیله، یکی همت کم، یکی قلت حیله، یعنی آخه چی کار کنم، نمیشه. همیشه تو شطرنج اونی که میگه نه دیگه نمیشه من ببرم، بابا تو دو روز شطرنج یاد گرفتی، الان پیش ذهنت بگو درسته من این رفیقم خیلی وارد محاصره کرده، هزار تا راه وجود داره برای اینکه ببرمش، اینو بگو تو ذهنت، باکه یکیشو پیدا کنی. راه های متعددی وجود داره، چاره اندیش نیست، همیشه باید بگی یه راهی وجود داره، یه راهی هست. یه راهی هست، حتما یه راهی هست، و ضعف و رأی و اینکه قدرت تصمیم گیری نداره، اینا موجب میشه که هیچ وقت به مقامات بالا نرسه. قدرت تصمیم گیری نداره یه جور ضعفه، قدرت چاره جویی نداره یه جور ضعفه، همت نداره یه جور ضعفه. این ضعف ها رو در کنار هم دیگه بگذارید. آقا دشمن رو به این انسان نشون بدید، شاید قوی شد. چرت کنم والا، بعضیا دشمن رو میبینن قوی میشن. تو این فیلم گرادیاتور هست یا چی بود که نشون میده یه نفر اینا رو هی تشجیع میکنه، اونی که خیلی میترسید که من هیچ کاری ازم بر نمیاد، وقتی میبینه نه دیگه، نابودیه دیگه، بحث مرگ و زندگیه، اتفاقا بلند میشه کلی دشمنای خودشو میکشه. چه شجاعتی از خودش نشون میده. قبلش میگفت آقا من هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه اون گلادیاتور اصلی، از اون اصحابش و آدمای زندانی دیگه‌ای که تو میدان آورده بودن. خب بیا تو که دیدی. گاهی از اوقات دشمن رو آدم ببینه ضعفش برطرف میشه، بلند میشه، قوی میشه. گاهی از اوقات آدم دشمن رو ببینه از بس ضعیفه دشمن رو انکار میکنه، دشمنی رو انکار میکنه، مبارزه رو انکار میکنه. چه انسانهای ضعیفی هستن. کاش مثلا یه سیستمی بود. یک مدرسه در تهران راه افتاده به نام مدرسه حکمرانی، مدرسه عالیه، یعنی دکترا میده، بخشی از یک دانشگاه مهم در کشور، و بناس این مدرسه همین الان هم این کار رو کم کم داره انجام میده. قبلا به صورت آموزش‌های پودمانی بوده، الان داره رسما آموزش میده. خیلی من خوشحال شدم شنیدم یه همچین مدرسه‌ای واقعا راه افتاده، که آقا کسی میخواد مسئول بشه تو این کشور چه آموزش‌هایی باید ببینه. یا آموزش‌هایی میدادن از نظر مقررات، قانون چیه، آیین‌نامه چیه، اینا رو آموزش میدادن، و الان بناس به طور اساسی تر آموزش بدن. کاش مثلا یه جایی تو این مدرسه یا یک جای دیگری آموزش‌های مدیریت میدن، یه تستی هم میگذاشتن، آدم‌های ضعیف، آدم‌هایی که وجود دشمن رو انکار میکنن، اینا رو راه نمیدادن. آقا آزمایش خون میگرفتن، نمیدونم تست میگرفتن، میگفتن آقا تو به درد خیلی آدم خوبی هستی، به درد این کارا نمیخوری، برو بشین کتاب دعا مفاتیح تو بخون، تو خیلی اصلا حزب اللهی معتقد، به درد این کار نمیخوری. آخه یعنی چی؟ میگه که هر کی معتقد باشه به مثلا حرفای خوب این بچه خوبیه برای مدیریت. ابدا اینطور نیست. باید آدم قوی باشه، باید شیر باشه، باید بتونه تحول ایجاد کنه. و یکی از لوازم بسیار مهمش، کسی دشمن رو چشم ازش بر نداشت، این خودش علامت قوت روحیه و این آمادگی در انسان ایجاد میکنه برای تحول. کسی نسبت به دشمن دندانهاشو فشرد و غضبناک شد، این خودش یک آمادگی برای تحول. خب خیلی طولانی شد کلام من، انشاءالله که ما دشمن رو جدی بگیریم. یکی از مواقفی که دشمن در مقابل ما جدی نمایش داده شد در طول تاریخ ولی مردم متاسفانه جدی نگرفتن، لحظه تیرباران بدن امام حسن مجتبی علیه السلام بود تو مدینه. این یه چشمه عاشورای کوچیک بود در شهر، آدم چجوری باورش بیاد؟ کریم مدینه، سفره‌دار مدینه، شد همه اون مردم سر این سفره نشستن. آخه دشمنی چقدر؟ آخه این بدن رو چرا تیرباران میکنی؟ ما در اوج صلح و صفا داریم کنار هم دیگه زندگی میکنیم، چرا آخه؟ بی دلیل، هیچکی هم چی نگفت. مظلومیت چقدر؟ این یه عاشورای کوچیک بودا، در حد و اندازه های مدینه مردم مدینه بها ندادن، بی‌اعتنایی کردن. شاید اونجا تنها کسی که میخواست عکس العمل نشون بده قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود که امام حسین علیه السلام علی القاعده فرموده باشن عباسم آرام بگیر. فعلا نوبت حرکت ما نیست. انشالله یه روزی انتقام خون امام حسن مجتبی رو فرمان نبرد داده میشه خواهی گرفت. آرام بگیر الان. شاید اون موقع ابوالفضل العباس قاسم ابن الحسن خردسال رو بغل گرفتن. عزیز دلم من یه روزی انتقام باباتو میگیرم، تو آرام باش. چجوری دیگه باید با لطیفترین طرح‌ها وجود خبیث دشمن رو به ما یادآوری کنن؟ زیارت عاشورا زیاد بخونید. چرا زیارت عاشورا انقدر سفارش شده؟ اون عارف بزرگوار روزی دو مرتبه زیارت عاشورا میخوندن، از دنیا رفتن گفتن حسرتی هم برای اینجا داری؟ گفت چرا زیارت عاشورا کم خوندم؟ زیارت عاشورا بیشتر از سلام لعن به دشمنان داره. بابا این چجوری میخواد ما رو تربیت کنه؟ چقدر محکم آدم گاهی کم میاره که این همه دشمنی میکنی تو با دشمنان اهل بیت. میگه من از دشمن حسین صحبت میکنم، از اون کسانی که بنیانگذاری کردن ظلم به اهل بیت رو دارم صحبت میکنم. چه جان پاکیست، جانی که مأنوس است با زیارت عاشورا. آره قاسمم عزیز دلم، نبین عمود عباس کاری نکرد، شرایطش نیست، یه روزی انتقام خواهم گرفت. امان از اون وقتی که روز عاشورا همین قاسم ابن الحسن باز از جلوی عمو عبور کرد بدون زره و به میدان رفت. باز قاسم شمشیر کشیدن عباس رو به تفصیل ندید و باز ابوالفضل العباس مأمور بود به صبر، میدانداری، اگرچه در وسط معرکه و میدان بود. خدایا چه کردی با دل عباس هنگام تیرباران شدن بدن امام حسن مجتبی؟ یه یل نمیتونه اینا رو قبول کنه. خدایا چه کردی با دل ابوالفضل العباس موقعی که بدن قاسم ابن الحسن رو حسین به سینه چسبانده بود؟ موقعی که صدا زد عمو استخوانه هام داره له میشه زیر سم اسبان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو دشمن شناس، دشمن باور قرار بده. غیرت مقابله با دشمن در ما تقویت بگردان. قدرت مقابله با دشمن در ما ایجاد بفرمان. دشمنان ما به دست خود ما نابود بگردان. مکرشون رو خدایا به خودشون برگردان. ما رو در نابودی دشمنان حضرت ولی عصر که دشمنان بشریتن در جهت مقدم سازی ظهور حضرت ولی عصر و هنال الفدا خدایا موفق و منصور بدار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.